ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم و شما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در شبانگاه سه‌شنبه 9 خرداد 96 برابر با 30 ماه می گوش میدید. به مجله شبانگاهی ما خوش اومدید. ابتدای این مجله رو با خبرها آغاز بکنیم با رضا جمالی که باز با خبرهای جدید و مهم ایران و جهان با ما. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدید.
ممنون آرش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که شورای نگهبان صحت انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سلمان سامانی در این باره گفت دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای اعلام کرده که پس از بررسی گزارش‌ها و شکایات واصله در جلسه شورای نگهبان، این شورا بر اساس ماده 79 قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجموع ساعت انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری را مورد تایید قرار داده است. با این حال سخنگوی وزارت کشور افزود که برخی شکایات و گزارش‌ها درباره روند برگزاری انتخابات به قوه قضاییه ارسال شده است. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت برگزار شد و حسن روحانی با کسب 23.5 میلیون رای برای بار دوم در این انتخابات پیروز شد. ابراهیم رئیسی با 15.8 میلیون رای نفر دوم شد. با این حال آقای رئیسی مدعی تخلفات مهندسی شده در انتخابات شد و گفت که شکایت‌های خود را به صورت مکتوب و با ارائه سند به شورای نگهبان ارسال کرده است. در خبر دیگر، معاون دادگستری استان فارس از رسیدگی به اتهام 11 تن از مدیران اجرایی این استان بر مبنی بر تخلف در جریان انتخابات خبر داد. احمد رحمانیان، معاون پیشگیری از جرم در دادگستری فارس، به خبرگزاری مهر گفت که تاکنون 55 پرونده تخلفاتی تشکیل شده و 102 متهم زن و مرد بازداشت شدند. به گفته این مقام مسئول، همه این افراد به جز 5 تن با قرار وثیقه آزاد شدند. یک مقام رسمی کاخ سفید روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که مایک داب، مدیر روابط عمومی کاخ سفید، از مقام خود کناره‌گیری کرده است. مایک داب 47 ساله استراتژیست جمهوری خواه از جمله افرادی بود که انتظار می‌رفت در تیم رسانه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تغییر کند. بر پایه این گزارش، دونالد ترامپ بارها به صورت خصوصی و آشکار از نحوه اطلاع رسانی اخبار کاخ سفید ابراز نارضایتی کرده بود. پیشتر نیز شایعاتی مبنی بر تغییر شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، مطرح شده بود، اما گزارش حاکی است که وی همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند. در ایران، روزنامه خراسان روز سه‌شنبه از آغاز بازرسی حجاب کارمندان در برخی استان‌های کشور از تیر ماه سال جاری خبر داد. بر پایه این گزارش، بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد سیانت هر استان انجام خواهد گرفت. روزنامه خراسان در این باره نوشته، بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور به مدیران محلی، طبق تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی سیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال 96 مقرر شده، از تیر ماه امسال بازرسی از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، بانک‌های دولتی و خصوصی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد سیانت هر استان آغاز شود. وزارت کشور در سال 94 دستورالعمل برنامه‌های دهگانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را در دستگاه‌های اجرایی به تمامی ادارات کشور ابلاغ کرده بود. و خبر آخر این که حمید میرزاده، رئیس سابق دانشگاه آزاد، روز سه‌شنبه در بیانیه از علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنای این دانشگاه که به او اتهام فساد اقتصادی زده بود، خواست تا اسناد ادعایی خود را برای عموم منتشر کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای میرزاده در این بیانیه دخالت فرزندش در قراردادهای دانشگاه آزاد را رد کرده و گفته است که آقای ولایتی از او خواسته در صورتی که عزل و نصب‌ها در دانشگاه آزاد با نظر او انجام بگیرد، وی میتواند 4 سال دیگر در دانشگاه آزاد باقی بماند. طرح اتهام فساد مالی علیه رئیس برکنا شده دانشگاه آزاد از سوی علی اکبر ولایتی پس از آن صورت گرفت که حسن خمینی، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد، برکناری آقای میرزاده را دارای شبهه غیرقانونی دانسته بود. آرش
رضا، قبل از اینکه بری از استودیو خبر، می‌خواستم راجع به خبر اولی که خوندی، خبر صحت انتخابات، بپرسم ازت آیا واکنشی ستاد آقای رئیسی که اعتراض‌هایی داشتن و تشکیک می‌کردن داشتن، یا
هنوز گزارشی نه از طرف دفتر آقای روحانی نه از طرف دفتر آقای رئیسی گزارش نشد؟
سپاسگزارم از رضا جمالی. رضا جمالی بود و تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. اما بشنویم در این مجله شبانگاهی چه تقدیم شما خواهد شد. We'll be right back. پاسخ آرام دولت به قوه قضاییه. انتقادی اگر دارید در جلسات مطرح کنید. جواد کوروشی در گفتگو با کارشناسان این موضوع را تحلیل کرده است.
خب آقای نوبخت میتونست صریح‌تر و قاطعانه‌تر پاسخ بده.
جدال آمریکایی آلمانی. اختلافات بین ترامپ و مرکل بالا گرفت. گزارشی خواهیم شنید از نادر صدیقی در گفتگویی با کارشناسان.
پول بین المللی پول آمریکاست و اقتصاد دنیا در حال گسترشه. بنابراین آمریکا بایستی که میزان پولش در گردش رو افزایش بده که کشورهای دیگه بتونن امورشون رو بگذرن.
و تب مرگ در ایران. بیماری تب کریمه کنگو همچنان قربانی میگیرد. گفتگویی خواهیم شنید از الهه روانشاد.
در سال رقمی حدود 50-60 نفر تقریبا به این بیماری مبتلا میشن.
و اگر تا پایان این مجله شبانگاهی یار وفادار رادیو فردا بمانید و با من همراه باشید، بیش از اینها که براتون گفتم تقدیمتون میشه. پس از گفته‌های روز دوشنبه صادق آملی لاهیجانی رئیس قوه قضاییه در ایران مبنی بر اینکه بحث بر سر حصر جزو اختیارات رئیس جمهوری نیست، محمد باقر نوبخت امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری به این اظهار نظر آقای لاهیجانی پاسخ داد و گفت رئیس جمهور رئیس قوه مجریه، مسئول اجرای قانون اساسی و از اختیارات خود استفاده کرده است. جواد کوروشی گزارشی تهیه کرده در این رابطه که می‌شنویم.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با رسانه‌ها به گفته‌های روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه درباره مسئله حصر واکنش نشان داد. آقای نوبخت از جمله گفت قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی بین سه قوه توزیع شده و رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی است و از اختیارات خود استفاده می‌کند. آقای نوبخت توصیه کرد که رئیس قوه قضاییه که عضو شورای عالی امنیت ملی است اگر مطلبی دارد باید در جلسات شورا مطرح کند. بنابراین به باور آقای نوبخت کشاندن این مباحث به سطح جامعه پیام خوبی به داخل و خارج و مردمی که توقع خدمت دارند نیست. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس به رادیو فردا میگوید سخنگوی دولت آقای نوبخت به گفته‌های رئیس قوه قضاییه یک پاسخ اداری و یک پاسخ سیاسی داده است.
آقای نوبخت سعی کرده یه جواب اداری در واقع بده و جواب سیاسیش هم با محافظه کاری و ملایمت تمام بود. جواب اداریش این هست که خب شما عضو شورای عالی امنیت ملی هستین و اونجا در واقع روی موضوع بحث میشه، شما هر حرفی دارین اونجا باید بزنید. پاسخ سیاسیشون هم این هست که با تئوری در واقع مصلحت نظامیشون صحبت میکنه که مصلحت نیست که این اختلافات یا این مسئله هیجانی تو فضای عمومی مطرح بشه. البته خب آقای نوبخت میتونست صریح‌تر و قاطعانه‌تر پاسخ بده و بگه اصلا این خارج از وظایف رئیس قوه قضاییه است که بیاد خارج از امور قضایی یا خارج از اموری که در حوزه اختیاراتش هست صحبت بکنه. در عین حال ما شاهد این هستیم که هر سخنی از طرف یک جریان با پاسخی از جریان دیگه بلافاصله با همون لحن تندتر یا کندتر مواجه میشه.
سخنگوی دولت با تکذیب مهندسی آرا روز سه‌شنبه یادآور شد که فرایند انتخابات توسط شورای نگهبان تحت نظارت بوده است و شورای نگهبان در شمارش آرا برای همه صندوق‌ها ناظر داشته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در توییتر خود نوشت که انتخابات اوج نقطه شکوفایی عظمت و اقتدار کشور بود و نباید کسی به خود اجازه دهد شیرینی انتخاب را با بدخلاقی و سخنان نادرست به کام ملت تلخ کند. رضا علیجانی درباره گفته‌های سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهوری درباره ادعای تخلفات انتخاباتی هم به رادیو فردا میگوید اصولگرایان با طرح تخلفات انتخاباتی بیشتر موضع گیری سیاسی میکنند و هدفشان آرام کردن هوادارانشان است.
جریان محافظه‌کار که اختیارش رو به دست نیروهای تندرو خودش داد و اونها آقای رئیسی رو در واقع سانتر کردن و سمبل کاندیداتوریشون قرار دادن، پس از شکست خوب دست هر کاری میزنه از شدت این شکست کاهش بده، سعی میکنن از یک طرف هم روحیه جریانشون رو بازسازی بکنن و تقویت بکنن و از طرفی دیگه نوعی اعاده حیثیت بکنن. آقای رئیسی شاید برای یه پروژه‌هایی که هرچند ضربه دید ولی همچنان منتفی نشده برای رهبری آینده ایشون، اینها خوب میگن که تخلفات انتخاباتی صورت گرفته، ولی بنا به گفته مسئولین وزارت کشور تا حالا هیچ سند و مدرکی مبنی بر این کار ارائه نکردن. وزارت کشور که خب از قضا دست وزیر محافظه‌کاری است، در طول انتخابات هم مواضعش خیلی با دولت همسو نبود. وزارت کشور در واقع پاسخ خیلی روشن و همینطور معاون اول آقای رئیس جمهور پاسخ داد، آقای جهانگیری، که هم ناظرای همه نامزدها سر صندوق‌ها بودن و هم ناظر شورای نگهبان، یعنی کاملا شفاف‌سازی کردن، در حالی که از اون طرف خود آقای روحانی مدعی است، یعنی مدعی وزارت کشور خودش از هرچند اشکال رو به گردن شورای نگهبان میندازه، ولی در این حال گفته میشه که 3-4 میلیون جمعیت نتونستن رأی بدن و این نشون میده که به هر حال این چالش ها بیشتر جنبه سیاسی داره.
صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از حسن روحانی گفت، نقل کردند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه همچنین طرح برخی مباحث مانند رفع حصر را خارج از حدود اختیارات نامزدها دانست و گفت موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و اگر حتی شورای عالی امنیت ملی هم حصر را لغو کند، قوه قضاییه وارد کار خواهد شد. قاسم شورای سعدی، نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران، به رادیو فردا میگوید سکوت چند ساله قوه قضاییه در برابر تضییق حقوق حصر شدگان خود بزرگترین تخلف است.
قوه قضاییه مرجع رسمی تظلمات است. تو همه الانش هم که قوه قضاییه نسبت به این حصرهای غیرقانونی سکوت کرده، تو همه الانش هم تخلف است. قوه قضاییه مسئول این چیا هست اصلا؟ قوه قضاییه رسما مسئول تظلمات عمومی هست و در واقع استقرار عدالت و دفاع از حقوق شهروندان است. قوه قضاییه از جمله ضامن حقوق متهمین هم هست، یعنی یه متهم رو بی‌جهت قوه قضاییه نمیتونه در حبس نگه بداره به طور نامحدود. اصلا ما در قانون چیزی به نام حبس خانگی نداریم، همه اینا خلاف قانون هست و قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی. ما قانون اساسی داریم که اگر یه متهم باشه باید ظرف 24 ساعت پرونده اتهامیش تشکیل بشه و قاضی مستقل باید به اون اتهامات رسیدگی بکنه، نه اینکه 6 سال 7 سال یه کسانی رو بدون حکم قضایی حبس کنن.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر میبرند.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید. از روز گذشته که صادق آملی لاریجانی به وعده ها و بحث ها درباره رفع حصر واکنش تندی نشون داد و خطاب به حسن روحانی بدون نام آوردن از رئیس جمهوری ایران گفت شما چه کاره اید که حصر رو بشکنید، رسانه ها و فعالان شبکه های اجتماعی واکنش های پرشماری در قبال این سخنان از خودشون نشون دادن، از جمله اینکه پیامگیر رادیو فردا پر شد از پیام‌های شما با موضوع همین سخنان رئیس قوه قضاییه درباره رفع حصر. سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و چند پیام شما رو بشنویم.
آقای لاریجانی با سخنانشان ثابت کردند که قدرت مطلق در دست اصولگراها قرار داره و میتونن علناً به مردم زور بگن، علناً مردم رو تهدید کنن. در این رابطه من و تمام رای دهندگان به آقای روحانی نگرانیم، به دلیل اینکه قدرت مطلق اصولگرایان در ایران به خاطر شکست انتخاباتی ریاست جمهوری در 4 سال آینده چه انتقامی میخوان از مردم بیگناه ایران بگیرن. مردم میگوین سفید، آنها با تهدید میگویند نه خیر، سیاه.
خیلی متاسفم برای آقای لاریجانی. ای آقا رئیس قوه قضاییه، رئیس قضاوته، به آقای رئیس جمهور میگو شما چه کاره هستید؟ این آقا 24 میلیون رای آورده. یکی دیگر میگو رای شما رای حلال نیست.
آقای آملی لاریجانی، قوه قضاییه رو به حدی به فساد کشوندی که در تاریخ ایران هیچ تاریخ دنیا نمونه ای نداشته. برو ببین عملکرد چی بوده. بزداد همه شدن دوز، همه باج بگیر. اون تقصیری ندارن، از تو یاد گرفتن. تو دزدی رو به قضات یاد دادی. واقعا باید نشست گریه کرد با این مردم که قوه قضاییش دست آدم های امثال تو افتاده. واقعا متاسفم.
آقای روحانی، با احترامی که برای شما قائل هستم، یه نصیحتی هم برای شما دارم. حرفای آقای لایجانی را جدی نگیرید. به هر حال ایشون هم سیاست نداره، بعض وقتا باید اظهار نظری بکنه. شما فقط به قولهایی که به مردم ایران دادید عمل کنید. و آیا می دانستید این قولها که به مردم ایران داده اید اگر نتوانستی عمل بکنی، تاریخ درباره شما چه خواهد نوشت؟
آقای صادق لاریجانی، لطفاً دم از قانون نزنید که حال انسان رو هم بزنید. آقای محترم، بی قانون ترین تشکیلات و سالها شما رهبری میکنید. فساد و ارتشاء و حکمهای قضایی آنچنانی رو همه مردم با گوشت و پوست و استخونش رو لمس کردن. حالا در مورد حصر عربده کشی میکنید؟ طبق کدوم قانون این بزرگواران در حصر هستن؟ شما که کوچکترین اطلاعات حقوقی ندارید، لطفاً از حقوق‌دانا بپرسید بعد صحبت کنید.
به نظر من واکنش تند و منفی مقامات مختلف در ایران از اول بگیرید تا آمولی لاریجانی و غیره، به خصوص تون یکی دو روز اخیر، به خوبی روحیه ضد مردمی و فرهنگی این فرقای افراطی رو نشون میده که فقط مردم رو هدف قرار گرفتن. به نظر من همچنین ثابت میکنه که سال 88 هم واقعا یک کودتای انتخاباتی و سرکوب مردم بوده، ولی این بار دیگه این کار نتونستن، توانشو نداشتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شما هم میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو راجع به موضوعات مختلف از جمله راجع به همین موضوعی که در این سلسله پیام‌های شنوندگان رادیو فردا شنیدید روی این پیامگیر ضبط کنید تا در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش بشه، یا میتونید در وبسایت رادیو فردا پای مطالب و گزارش‌ها و خبرهایی که منتشر میشه پیام‌های خودتون رو بنویسید. از جمله کسی کاربری به اسم لطیفی عبیانه نوشته که متاسفانه آقای لاریجانی شخص فوق‌العاده بی‌ادبی هستند و گفتند که حیا کن و ادب رو از بی‌ادبان بیاموز. و ویداد نوشته که خطاب به آقای صادق آملی لاریجانی نوشته که شما و برادرانتان چه کاره هستید؟ حسن روحانی منتخب ملت بزرگ ایرانه و اگر قرار باشه که شما در یک رأی گیری شرکت بکنید حتی یک رأی هم نخواهید داشت. اما در پی سخنان نچندان دوستانه مقام‌های آلمانی در ارتباط با روابط این کشور با ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متقابلاً آلمان رو مورد انتقاد قرار داده. انتقاد آقای ترامپ رو میشه در مبادلات به گفته او ناعادلانه بازرگانی آلمان، عدم پرداخت حق عضویت سالانه در پیمان ناتو و همچنین سیاست خاورمیانه‌ای برلین خلاصه کرد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارشی درباره بالا رفتن سطح اختلافات بین آلمان و آمریکا تهیه کرده، بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کسری موازنه بازرگانی این کشور با آلمان انتقاد کرد و آن را ناعادلانه خواند. علاوه بر این آقای ترامپ در پیام توییتری روز سه‌شنبه هشدار داد که آلمان باید برای تأمین نیازهای دفاعی خود و پشتیبانی از پیمان ناتو بیشتر هزینه کند. او تأکید کرد که وضع موجود باید تغییر کند. رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس اخیر سران ناتو هم گفته بود که 23 کشور از 28 عضو این پیمان دفاعی همچنان حق عضویت خود را پرداخت نمی کنند و این برای مردم آمریکا و مالیات دهندگان آمریکایی عادلانه نیست. آقای ترامپ همچنین میگوید که کسری موازنه در مبادلات بازرگانی آمریکا با آلمان بسیار کلان است. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در پی انتقادها و حمله‌های مکرر مقام‌های آلمانی در پایان سفر اخیر آقای ترامپ به خاورمیانه و اروپا منتشر شده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در اشاره به رؤوس اختلاف نظرهای خود با رئیس جمهوری آمریکا از جمله بر سر سیاست خاورمیانه‌ای بر ارزش‌های آلمان تاکید کرد.
Wenn wir unsere Werte ernst nehmen, dann können wir, davon bin ich überzeugt, jede Herausforderung meistern.
خانم مرکل گفت اگر ارزش‌های خود را جدی بگیریم در آن صورت من مطمئنم که ما می‌توانیم در برابر هر چالشی بایستیم. و افزود ما اروپاییان قادر به مقابله با چالش ها هستیم و می توانیم متحد و مصمم در این عرصه وارد شویم. علاوه بر این ما در گذشته با امور بسیار مهمی مانند تغییرات جوی و اقلیمی که چالش بزرگی برای بشریت است روبرو بوده ایم. انگلا مرکل پیش از این نیز سخنان مشابهی را در کمپین های انتخاباتی ایراد کرده و گفته است که سرنوشت اروپا باید به دست اروپاییان باشد، که اشاره ای به چتر حفاظتی و امنیتی ایالات متحده است که از جنگ دوم جهانی به این سو ادامه داشته است. ولی آنچه صدر اعظم و دیگر مقام های آلمانی در این زمینه میگویند از دیدگاه برخی از تحلیلگران صرفا مصرف تبلیغات انتخاباتی دارد و موضوع اصلی اجرای تعهدات مالی دفاعی از جانب آلمان و توجه به موازنه تجاری با آمریکاست که سالها به سود آلمان و به زیان آمریکا بوده است. کامران دادخواه اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست آمریکا در این زمینه میگوید
پول بین المللی پول آمریکاست و اقتصاد دنیا در حال گسترشه، بنابراین آمریکا بایستی که میزان پولش در گردش رو افزایش بده که دیگه کشورهای دیگه بتونن امورشون رو بگذرونن، بنابراین این مسائل باید در نظر گرفته بشه و باید تغییرات اساسی انجام بشه. این کشورهای مختلف بشینن دور هم دیگه و نگاه کنن که چه مشکلی وجود داره و اون مشکل رو حل بکنن و یک سیستم جدیدی ایجاد کنن، همونطور که در 1944 دور هم در برتن وودز نشستن و یه سیستم اون موقع ایجاد کردن. در 1971 آقای دیکسون برتن وودز کنار گذاشت و این نرخ ارز بازار پیدا شد. شکی نیست بایستی این کشورها دور هم دیگه بشینن نگاه بکنن که آیا این سیستم قابلیت اینو داره که با توجه به تمام تغییراتی که در دنیا اتفاق میفته ادامه بده یا بایستی سیستم دیگه ایجاد بشه.
خبرگزاری آلمان در گزارشی گفته است که رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که در صورت ادامه وضع موجود در امر مبادلات بازرگانی با آلمان او عوارض گمرکی سنگینی را بر اتومبیل‌های آلمانی اعمال خواهد کرد که در کشورهای دیگر تولید می‌شوند. در مقابل مارتین شولتز رئیس پیشین پارلمان اروپا و رقیب انتخاباتی انگلا مرکل روز سه‌شنبه گفت که مخالفت با رئیس جمهوری آمریکا دستور کار روز است. و روزنامه فاینانشال تایمز در تحلیلی اظهار نظر کرد که پایان کار اروپا با انگلا مرکل و دونالد ترامپ به پایان اردوگاه غرب می‌انجامد.
گزارشی شنیدید از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نعیم امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه کنترل مبادی ورودی دام قاچاق به ایران و همچنین کشتارگاه ها را وظیفه سازمان دامپزشکی دونسته و شیوع تب کریمه کنگو را نشانه ای از ضعف نظارت مسئولان سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی قلمداد کرده. این در حالیه که ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تب کریمه کنگو در کشور تحت کنترل و اضافه کرد که این بیماری از 20 سال پیش تا کنون هر سال در بهار و تابستان در ایران مشاهده شده و موارد اون در سال جاری از سالهای گذشته حتی کمتر هم بوده. دکتر محمد جواد امان، رئیس علمی شرکت دارویی آی بی تی در آمریکا، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده. بشنوید.
20 سال هستش که مواردش ثبت میشه. در سال رقمی حدود 50-60 نفر تقریبا به این بیماری مبتلا میشن. معمولا بیماری خوب کنترل میشه، به همین دلیل به یه اپیدمی وسیع منجر نمیشه. سال گذشته فکر کنم 62 نفر تو ایران مریض شدن. امسال تا به حال 28 نفر بوده. گفتن اینکه آیا این تعداد الان کمتر شده یا نه مشکل، چون تازه 2 ماه از سال گذشته. تقریبا تمام موارد بیماری یا تو بهار یا تو تابستون به نظر نمیاد که تغییر چندانی کرده باشه. چیزی که یک کمی غیر عادی هست اینی که موارد این بیماری الان هم تو زاهدان دیده شده که بیشتر تعداد تو زاهدان بوده و معمولا هم تو همون سیستان بلوچستان هست اکثر موارد، و بعد این مواردی که در اصفهان دیده شده که البته هنوز همش تایید نشده، حتی موردی که بیمار فوت کرده و دفنش کرده، نتیجه نهایی آزمایش نیامده از انستیتو پاستور که بدونن که این اصلا تبع کریم کنگو بوده یا نه، ولی اینکه در 2 نقطه با فاصله انقدر زیاد بوده، این یه چیزیه که به هر حال وزارت بهداشت باید بهش توجه بکنه که آیا ریشه این دوتا از یه جا بوده یا نه. چون اگر از یه جا باشه باید اینو دنبال کنند و ببینن که تو این دامداری ها تدابیر پیشگیری کننده رو پیاده بکنن تا جلوش گرفته بشه.
آقای دکتر رحمان، در مورد نحوه ابتلا به این بیماری گفته میشه که با تب و خونریزی همراهه و از طریق کنه و تماس با دام آلوده و فرد مبتلا انتقال پیدا میکنه. در این باره بیشتر از شما بشنویم.
این بیماری در بین دام‌ها، گاو و گوسفند و شترمرغ حتی زیاد دیده میشه و شیوه انتقالش هم از طریق کنه هست. چون دوره کمون این بیماری حدود 7-8 روز هست تو این دام‌ها، فرصت بنزه کافی است برای کنه بشینه روی دام، ویروس رو بگیره و بعد بشینه روی دام بعدی و به این ترتیب ویروس رو منتقل بکنه. کنه میتونه این رو به انسان هم منتقل بکنه اگر رو بدن انسان بشینه و ویروس رو وارد بدنش بکنه. ولی اکثر موارد تب کریم کنگو از طریق کار قصاب ها که با گوشت سر کار دارن، گوشت دام بیمار از اون طریق بهشون منتقل میشه. از طریق خوردن گوشت پخته شده اصلا این اتفاق نمیفته، چون بعد از پخته شدن گوشت ویروس کاملا از بین میره. خیلی مهم هستش که مردم گوشت رو از یه منابعی تهیه بکنن که قابل اعتماده، مورد تایید اون مؤسسات که مسئول این کار هستن، مثل فکر کنم سازمان دامپزشکی مورد تایید باشه و این احتیاط رو بکنن. این بیماری در ایران همیشه بوده، حداقل تو 20 سال گذشته میدونید، و آمار مرگ و میر بیماری توی کشورهای مختلف یه چیزی بین 10-50%، یعنی بین 10-50% کسایی که مبتلا میشن به این بیماری توی کشورهای مختلف گزارش شده که میمیرن در اثر بیماری، ولی توی ایران این رقم به حدود بین 10-15%، یعنی 10-15% کسایی که بیمار میشن. این خودش نشونه اینه که توی ایران نسبتاً اون زیرساخت بهداشت عمومی که وجود داره خوب کنترل میکنه اینا نسبتاً.
آقای دکتر، از انسان به انسان هم این بیماری قابل انتقال هست؟
به سختی، اگر که با تماس مستقیم باشه و طریق مایعات بدنی وارد خون یا وارد سطوح مخاطی بدن اگر قرار بشه، در اون صورت میتونه منتقل بشه. به همین دلیل وقتی که یه بیماری مشکوک به داشتن تب کریم کنگو باشه باید ایزولش بکنن و با احتیاط خیلی زیاد باش نشه، ولی از طریق هوا، از طریق تنفس و این چیزا منتقل نمیشه. نه.
علائم ابتلا به این بیماری چه هست و شهروندان چه وقتی باید به پزشک مراجعه کنند؟ چون گفته شده که بعضی از اونهایی که درگذشتن به دلیل رجوع دیر هنگام به پزشک بوده.
بله، اولا که دارو وجود داره برای این ویروس، داروی ریباویرین نسبتا خوب کار میکنه اگر که بیماری زود تشخیص داده بشه. عوارض بیماری شروعش معمولا مثل عوارض سرماخوردگی و آنفولانزا هست، تشخیصش زیاد راحت نیست. اون عوارضی که خیلی مشخصه تب هموراژیک هستش معمولا دیرتر خودش رو نشون میده، آدم باید سعی کنه زودتر از این به دکتر بره. معمولا به طور دائم اینفلوئنزا و سرماخوردگی وجود داره، دلیل نداره کسی به این بیماری فکر کنه اگر که این سیمتوم ها رو داشته باشه. ولی اگر کسی با دام سر و کار داشته یا مثلا توی کشتارگاه کار میکنه، در اون صورت جهت احتیاط باید مثلا به دکترش خبر بده اگر که عوارض این چنینی میبینه، اینا که زودتر تشخیص بده. ولی به هر حال بازم بگم این یه عدد خیلی خیلی کوچیکه تو ایران و هر سالم بوده، ولی خب الان به خاطر فضای مجازی اینا خب خبرای مقدار بهتری تر پخش میشه و ترس و نگرانی ها هم یه مقدار در موردش غلوب میشه. تا به حال هیچ علامتی وجود نداره که این شیوع امسال با موارد سال گذشته فرقی داشته باشه. سالهای گذشته
گفتگوی همکارم الهه روانشاد را میشنیدید با محمد جواد امان، دکتر محمد جواد امان، رئیس علمی شرکت دارویی آی بی تی در آمریکا، درباره بیماری تب کریمه کنگو که این روزها صدرنشین اخبار رسانه‌ها در حوزه اجتماعی و بهداشت، همونجور که در گفتگوی آقای دکتر امان هم بود، خیلی عدد رقم‌های عجیب و غریبی از میزان مرگ و میر امسال مشاهده نشده، اما به هر حال خبر خیلی بزرگتر از واقعیت موجود منتشر شده. توصیه میکنم سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، مطلب خیلی خواندنی درباره گرامیداشت صدومین سال روز تولد جان اف کندی، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که ترور شد، در وبسایت رادیو فردا منتشر شده. قبل از ترورش آقای جان اف کندی در نوامبر 1963 نماد و پیام‌آور امید و آرزوهای آمریکایی بود. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.